میگم براتون چایی هم بیارن.
خدای من از سپاس گذارم پدر. شما مطمئن باشین که هرگز پشیمون نمیشین. هرگز. فرایان خسته نشدی اینقدر به سر و وضع خودت نگاه کردی؟ هیکاش قبلا میدادی من میخوندمش.
منظور چیه؟
منظورم اینه که حداقل نسبت به افکار عمومی در مورد این مسائل تو رو میتونستم آگاه بکنم.
ببین روبر، من گمون نمیکنم کار خطایی کرده باشم.
هیکاش در مورد کتابایی که قبلا در رمانی نوشته بودی حرف نمیزد.
روبر خواهش میکنم اینقدر نگوی. کاش کاش من از سر از نوشتن کتابی مثل خبرنگار بر سواحل دنیستر یا کتابهای دیگم که در دوران جوانیم نوشته شده اصلا پشیمون نیستم.
به هر حال من فکر میکنم که تو باید یه جوری نوشته ها رو پس بگیری و به طور کلی اونا رو رد بکنی.
یعنی ابراز ندامت کنم؟
اینجوری هم میشه گفت.
آخه برای چی روبر؟ چرا باید اسمشو ابراز ندامت بذاری؟ خب من توی کتابم در واقع همین کارو کردم. برای همینم اسمشو گذاشتم دومین نظر. ببین رابر، این قدرت تفکر انسانه، میتونه فردا به سومین یا چهارمین نظر برسه.
یعنی چی میتونه باشه؟
آقای ما چیزی؟ آقای ما چیزی؟
چه شده استاد؟ اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر آشفته؟
من الان در دشوارترین حالت زندگیم قرار دارم. مسئله بی نهایت جدی آقا.
خواهش میکنم استاد، اینقدر به خودتون فکر نمیرین. میترسم اتفاقی براتون بیفته.
چرا وقتی که داستان زمان حاضر رو پیش من آوردید به من نگفتید که کتابای فاشیستی هم نوشتید؟
کتابای فاشیستی؟ اونا کتابای فاشیستی نبودن.
حسین
آثار دوران جوانی من، یعنی قبل از 25 سالگی نوشته شدن. برای این درباره اونا با شما حرف نزدم که به نظر من هیچ ارزشی نداشتن.
کاری که شما کردید مهم آقا، در خور محکومیته. آقای ماتیزی باید بگم وجود این کتاب ها سبب میشه که از شما جدا بشم و ناچارم که شما را در برابر افکار عمومی افشا کنم. فاز اخلاقی و موقعیت اجتماعیم همه و همه منو ناگزیر میکنه که این کارو بکنم. من اگر از کتاب‌های قبلی شما خبر داشتم حتی یک سطرم درباره داستان زمان حاضر نمی‌نوشتم.
یعنی شما از داستان کتاب من خوشتون نمیاد استاد؟ ببینید استاد، من سعی کردم که در این کتاب به نحوی انسانی ستمگر و ستم دیده به گونه یکسان بررسی و شناخته بشه.
موضوع این حرفا نیست آقا. شما در خبرنگار بر سواحل دنیستر به نحوی تجلیل کننده از آلمانی ها حرف میزنید. این وحشتناکه، وحشتناک. آقای ماتیزی، من تعجب میکنم چطور یک شاعر و یا یک نویسنده میتونه از سربازهای نازی تعریف کنه.
سربازان آلمانی خاک وطن منو از دست اشغالگران شوروی بیرون کشیدن استاد. همون سرباز آلمانی که در فرانسه اشغالگر بود در بسارابی رهایی بخش بود.
شاید، شاید، اما شما باید از این کتابا با من حرف میزدید. هرگز نباید در خانه‌ای که متعلق به یک فرد به دار آویخته شده است از طناب حرف زد.
خب منم به همین خاطر با شما در مورد اون کتابا حرف نزدم استاد.
این حرفتون بیشتر شبیه یک توجیهه. به هر حال ناگزیرم اطلاعی در اختیار مطبوعات بگذارم و در اون گوشزد کنم که با شخص شما هیچ گونه وابستگی ندارم. آقای ماتیزی، بین کتاب‌های اولیه شما و داستان زمان حاضر که در اون خودتون رو انسانی مهربون و قابل درک نشون میدید تضاد کامل وجود داره. به نظر من این غیر قابل تصوره که همون آدم پیش از داستان زمان حاضر تونسته باشه کتاب‌هایی مثل خبرنگار بر سواحل دنیستر و جنگ کریمه رو نوشته باشه. غیر قابل تصوره.
روبر خواهش میکنم ببین چیه.
باشه.
من روزنامه امروز صبح.
متاسفانه تیترش موضع‌گیری علیه تو ترایان.
منم حرفای زده بودم، چاپ نکردن؟
چرا قربان، حرفای شما رو هم با حروف درشت نوشتم. تمام روزنامه به ضدیت با ترایان اختصاص پیدا کرده. ظاهراً افکار عمومی به شدت علیه تو تحریک شده ترایان.
حالا میخواید چی کار بکنید؟
هیچ.
چطور هیچ؟ باید یه کاری بکنید، باید تکذیب کنید، اظهار ندامت کنید.
چیزی برای تکذیب ندارم استاد. اگر فرانسوی بودم و با کلمات تمجیدآمیز از سربازان آلمانی حرف زده بودم، وقت با شما بود. من یک خیانتکار بودم.
آقای ماتیزی، اوضاع ناجوری برای شما پیش خواهد اومد. مورد غضب مردم قرار خواهید گرفت. همه شما رو طرد خواهند کرد. همه شما رو طرد. باید کاری بکنید.
کاری نیست که انجام بدم. شما تأکید دارین که اون چه شما میاندیشین و به زبان میارین درست و عاقلانه است، اما خود شما خوب میدونین که حقیقت های انسانی استاد امری نسبی هستن و تمام نظرگاه های انسانی هم نسبی هستن. نظرگاه مطلق وجود نداره. حقیقت مطلق امتیاز خدایی.
پس به این ترتیب ما دیگه هیچ حرفی با هم نداریم.
اون حتی خداحافظی هم نکرد.
ابدا مهم نیست رابر. استاد خیلی عصبانی بود.
ترویان، تو میتونی تا یه سه ماه به همه اتهامات جواب بدی و از خودت دفاع کنی. همه مطبوعات مجبورن که حرفای تو رو چاپ کنن.
من هیچ حرفی یا نامی برای کسی نمیفرستم.
اما تو به شدت تنها خواهی شد.
من همیشه تنها بودم. سفیر آرژانتین دقیقاً ساعت چند قرار گذاشتی؟
دیگه چیزی نمونده. کم کم سر و کلش پیدا میشه.
نفهمیدی چی کار داشت؟
حدس میزنم که میخواد از تو دعوت بکنه که یه سفر بری به آرژانتین.
آرژانتین؟
آره. ظاهراً حرفایی که قبلاً در مورد سیگارای برگی که توسط همسر جنرال پرون دیکتاتور آرژانتین در زندان به دستت میرسیده در مطبوعات زدی، نظر آرژانتینیا رو جلب کرده و حالا در این شرایط به نوعی میخوان جبران بکنن. میخوان تو راستنهای در بیارن.
برحال و از روز به روز داره بدتر شده و البته مقاومت سختر.
هیچ وقت ندیدم که چنین مبارزه‌ای بر ضد یک نویسنده راه بیفته. برای اولین بار مطبوعات چپ همون چیزی رو می نویسن که مطبوعات دست راستی و میانه رو می نویسن. قبلا اگه یه روزنامه کمونیستی به کسی حمله می کرد، مطبوعات راست و میانه رو و کلیسا همه خودشون رو موظف به دفاع از اون فرد می دونستن و یا بالعکس. اما در مورد تو همه با هم همصدا هستن. ترویان، میترسم نتونی مقاومت کنی.
رابر، من در دوران اسارت چیزایی یاد گرفتم که امروز خیلی به دردم میخورن. اما چیزی که منو بیش از هر چیز ناراحت میکنه اینه که مجبورم فرانسه رو ترک کنم.
همیشه برخلاف میلم تن به مسافرت دادم. از 19 سالگی مجبور مسافرت شدم. مدام برخلاف میلم به این طرف و اون طرف کشیده می شدم. اونم تنهای تنها. اما همیشه دلم می خواست یه جا روی کاناپه دراز بکشم و کوچکترین حرکتی نکنم. هیچ حرکتی. مثل قبل از زمانی که خانواده مترک کنم. من همیشه روی راحتی یا یه تخت دراز می کشیدم و بدون اینکه حرکتی به بدنم بدم می تونستم ساعتها در اون وضع بمونم. بی حرکت مطلق. به خاطر همین همین خواهر و برادرم منو مرحوم ختم می کردن. من سوالهای سوالی که در به در به دنبال این آرزو همه جا رو زیر پا گذاشتم، ولی هرگز موفق نشدم. روبر حالا برخلاف میلم مجبورم فرانسه رو ترک کنم. بفرمایید.
آقای سفیر آژانتی میخوان شما رو ببینن.
راه نمایشون کن.
بله چشم.
بعدم برامون قهوه و شیرینی بیار.
اتحاد. بفرمایید تو جناب سفیر.
متشکرم. آقای مکزی عزیز.
سلام آقای سفیر. از دیدنتون بسیار خوشمزه شدم. دوستم روبر رو خدمتتون معرفی میکنم.
آقای روبر.
جناب سفیر. بفرمایید. خواهش منم نچینید.
متشکرم.
آقای ماتیزی،
از این که به دیدن من اومدی به نهایت خوشحالم قربان.
خواهش میکنم. منم از دیدار شما خیلی خوشحالم. فکر کردم شما در شرایط بدی گرفتار شدید. ما خودمون رو از دوستان شما به حساب میاریم و همچنین شما رو از دوستان خودمون. من خدمت رسیدم که از طرف دولت آرژانتین این افتخار رو داشته باشم که به شما ابلاغ کنم درهای میهن ما به روی شما بازه و هر وقت که مایل بودید و تا هر زمان میل داشتید میتونید به کشور ما تشریف بیارید و بمونید.
من بی نهایت از شما و دولت شما ممنون و متشکرم. من در مورد پیشنهاد شما فکر میکنم و حتما به شما جواب میدم.
در هر صورت ما خوشحال خواهیم شد که خدمتی انجام بدیم. شما هر کاری که داشته باشید که در حیطه قدرت و اختیارات ما باشه مطمئن باشید در اسرع وقت اونو انجام خواهیم داد. متاسفانه در مورد وضعیت تبلیغات فعلی کاری از دست ما ساخته نیست، وگرنه مطمئنن اقدام میکردیم.
من تو این دنیا فقط یه درخواست آرزو دارم آقای سفیر، که حاضرم به خاطر اون آرزو از هست و نیستم بگذرم.
خواهش میکنم آقای ماتیزی. خواهش میکنم بگید. هرچی که هست بگید. مطمئن باشید اگر در توان ما باشه مطمئن باشید که تحقق پیدا خواهد کرد. در این مورد اصلا تردید نکنید. بگید. خواهش میکنم.
دیدار خانوادم برای من به یک رویا و یک آرزوی دور و دراز تبدیل شده. دلم میخواد اونا رو ببینم، اینجا پیش خودم باشن، ازشون نگهداری کنم. من مخصوصا پدر و مادرم.
اونها کجا هستن؟
در رومانی.
بسیار خوب، اسامی اونها رو تمام و کمال به من بدید. مطمئن باشید که ما از طریق دیپلماسی اونها رو از رومانی خارج میکنیم و پیش شما میاریم. بنویسید لطفا. مشخصات اونها رو خیلی دقیق به من بدید. همین حالا.
یعنی چنین چیزی ممکنه؟ یعنی ممکنه؟
یعنی من دوباره خونه آدم رو میبینم؟
البته که خواهید دید، من به شما قول میدم حتی اکثر ظرف دو ماه آینده.
اصلا باور کردنی نیست. معذرت میخوام آقای سفیر، خیلی عذر میخوام. شما برای دلخوشی من که این حرفا رو نمیزنین.
گمان میکنی سفیر کبیر یک کشور اینقدر احمقی که آبرو و حیثیت سیاسی خودش و کشورش رو به شوخی بگیره؟ یا شاید قیافه من شبیه احمق هاست؟
عذر میخوام آقای سفیر، فرایان منظور بدی نداره. این مسئله برای اون بیشتر از اون چه که فکرشو بکنید اهمیت داره.
من کاملا متوجه هستم. در حضور شما به ایشون قول میدم که قطعا این کار رو خواهی کرد.
متشکرم آقای سفیر. متشکرم. از صمیم قلب متشکرم. اجازه بدین من خیلی سریع اسامی اونها رو به حضورتون تقدیم میکنم. متشکرم آقا. متشکرم. متشکرم. حالا چرا همه چراغا رو شب روشن میکنی؟ برای چی ریشو تو کوتاه نمیکنی؟
ای کاش حال منو میدونستی روبر. من به زودی خانوادم رو میبینم بعد از این همه سال. میدونی روبر، تو رومانی رسم بر اینه که اگه منتظر کسی باشی چراغای خونت رو، همه ی چراغا رو روشن میکنی، ریشت هم نمیزنی.
نبود تا زمانی که کسی که منتظرش هستی بیاد.
تقریبا همینطوره که میگی.
من میرم ببینم کیه.
منزل استاد ماتیزی اینجا؟
بله بفرمایید. بفرمایید تو. این آقای جوان با شما کار داره.
سلام استاد ماتیزی.
سلام آقا. خواهش میکنم منو استاد خطاب نکنی. خب چی کار میتونم براتون انجام بدم؟
از این که دیر وقت مزاحم شدم میبخشید.
بفرمایید بنشینید.
متشکرم.
من میرم براتون قهوه درست کنم.
متشکرم روبر.
من از مسافرتی که به رومانی کردم برمیگردم.
رومانی؟
بله، در رومانی همه آخرین کتاب شما رو خوندن. تو بخارست تمام رومانیایی ها با من از شما حرف می زدن. یک کشیش هم برای شما پیغام می فرستد.
کشیش؟
بهش قول دادم به مصر رسیدن به پاریس این نامه رو به شما برسونم. بفرمایید. ابلاغ این پیغام خیلی دشواره، اما قول دادم. کشیش بخارست از من خواست در صورتی که نامه ضبط شد خودم شخصا این مطالب رو بهتون بگم.
خب بگید. خودتونم بگید.
اون گفت بهتون بگم افراد خانوادتون در اواخر جنگ وقتی که تو اون منطقه درگیری بود از ایسوار انتقال داده شده. بعد از جنگ مادرتون، خواهرها و برادرتون به دهکده برگشتن، اما پدرتون به اونجا برنگشت. کسی از اون چیزی نمیدونه. مادر و خواهرها و برادرتون بعد از بازگشت به ایسفور به روسیه منتقل شدن. بنابر آخرین اخباری که به دست اومده مادر و یکی از خواهرانتون فوت کردن. اما در مورد پدرتون کسی چیزی نمیدونه، مطلقاً هیچی. خلاصه در ایسفور کسی از خانواده شما دیگه وجود نداره. من خیلی متاسفم آقای ماتیزی، اصلا مایل نبودم این اخبار به شما بدم، اما قول داده بودم. حالا با اجازتون مرخص میشم. آقای ماتیزی، آقای ماتیزی، چرا چیزی نمیگین؟ میدونم که درد نکه، بهتر من برم.
انتظار به آخر رسید. رایان ماتیزی، دیگه همه چی تموم شد. باید نام بارو خاموش کنم. ریشم خیلی بلند شده. پدرم، مادرم، خواهرای نازنینم، نیکولا برادرم،
شنیدن قسمت پایانی نمایش مردی که تنها سفر کرد، میرسیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های پایانی عزیزانی که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور دارند. سلام، خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، رضا شفته هستم در خدمتتون.
با درود خدمت شنوندگان عزیز، جواد ابراهیمی هستم در خدمتتون.
بسیار عالی و منتظریم تا صحبت‌های شما رو بشنویم.
بالاخره ما یک نمایشی رو بر اساس یک رمانی که توش واقعیت‌ها لحاظ شده یا زندگی خودنوشت نویسنده هست که حالا با یه سری تغییر نو یا در این حال با چاشنی تخیل داره آشکار میشه و یکی از برهه‌های حساس تاریخی رو هم مد نظر قرار داده، پیش از جنگ جهانی دوم تا درگیری‌های خود جنگ جهانی دوم و پس از جنگ جهانی دوم، یعنی چندین سال رو شامل میشه. توی همه این سالها نویسنده داره مینویسه و روز به روز هم داره مشهورتر میشه و در این حال در دل جنگ هم یه سری وظایفی داره، یه سری کارهایی داره انجام میده. با اینکه از جنگ راضی نیست و دوست داره بیشتر کار فرهنگی بکنه، مثلا توی محیط آرام کار روزنامه بکنه یا در یک محیط آرام کار رادیویی بکنه، اما مشکلات مانع میشه. بخاطر اینکه روزنامه اول به خاطر که روزنامه دولت سلطنتی هست بسته میشه، وارد بستر جنگ میشود و خود این جنگ هم باز سمت سوی به زندگی اون میدهد، ولی در این حال اون نسبت به هر آنچه که اشتباه هست قلم میزنه. توی جنبندی میتونیم بگیم که خب تمام این فعل و انفعالاتی که در زمان جنگ و پس از جنگ وارد بر خود نویسنده هست و در واقع یک توضیح هست نسبت به کتابهای قبلی او، بخاطر اینکه وقتی که او وارد فرانسه میشه مورد تهاجم قرار میگیری. تو طرفدار فاشیسم بودی، تو این کار رو کردی، تو بهمان کار رو کردی، حالا باید بیای معذرت خواهی کنی. و اتفاقا این رمان رو داره مینویسه در توضیح این مسائلی که براش پیش اومده که هر آنچه که شما میگید بر من وارد نیست، برای من اینا رو نوشتم ولی دلیل داره. دلیلش این هست، اگر از آلمان طرفداری کردم دلیلش این هست، اگر این رو نوشتم دلیلش این هست و اگر الان اینها رو هم دارم مینویسم باز دلیلش این خواهد بود. یعنی نسبت به آن چیزی که درک میکنه یا نسبت به اون چیزی که داره زندگی میکنه حساسیت های وجودی خودش رو داره افشا میکنه و بدون هیچ ترس و گریزی و بدون هیچ نوع جانبداری سیاسی او بر همه این نقد رو وارد میزنه، نه طرفدار سرمایه‌داری هست، نه طرفدار مارکسیسم، کمونیسم، سوسیالیسم هست، حتی اگر از مذهب هم طرفداری میکنه، این طرفداری به معنای یک نوع تبعیض یا آپارتاید مذهبی نیست. او بالاخره یه اعتقاداتی داره، ولی میگه که این اعتقادات باید محترم شمرده بشه. پس اگر آدم تبعیضگرایی بود یا آدم قومگرایی بود یا آدم متعصب نسبت به دین بود، نسبت به یهودی ها اون حساسیت رو یا اون طرفداری رو نداشت که بخواد از اونها حمایت کنه و برای اونها آذوقه ببره و بتونه به اونها کمک کنه برای اینکه توی اون شرایط سخت همچنان زنده بمونن. و به یک انسان هست، یک انسانی که هدفش یا هدف عمدهش این هست که روابط انسانی حاکم بر فضا باشه و انسان‌ها نسبت به هم از چنین حساسیتی برخوردار باشن و فارغ از نگاه سیاسی و فارغ از نگاه مذهبی و فارغ از هر نوع افتراقی نسبت به هم، یک هماهنگی، یک اتحاد و یک نوع به قول معروف حس و حال انسانی داشته باشن. و اگر این رمان یا رمان‌های دیگر او یک زیبایی دارد یا یک زیبایی خاصی دارد، اون زیبایی سرچشمش همون عواطف انسانی هست. یک انسان با نگاه انسانی تمام مسائل سخت و بحرانی حاکم بر قرن بیستم رو داره موشکافانه می‌نویسه. این دقیقا اون خلاصه و چکیده‌ای هست که ما توی این رمان و توی این نمایش رادیویی که حالا بخش کوچکی از اون رمان هست یا بخشی از اون رمان هست رو داریم می‌بینیم و می‌شنویم.
خیلی جالب داره، میگه که انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر به دروغی بیش نیست و شیوه معمول حکومت‌های فاشیستی و توتالیتر و تمامیت خواهه، خب واسه سرکوب بیشتر مردم. و اینکه وقتی بد رو انتخاب میکنید در واقع فرصت بدتر بودن رو هم دارید بهشون هدیه میده. اتفاقی که توی رمان افتاده دقیقا مبین همین قضیه است. یک کسی اینجا به اجبار داره این انتخاب رو انجام میده، انتخاب رو این قلم داد میکنه که با این حکومت رومانی جلو بیاد و اون منتوری که هست، اون مدیری که هستش تو اون روزنامه و سرمایه‌گذاری که انجام میشه، این بیاد به خاطر یک سری دستاوردهای احتمالی که این قضیه واسش داشته باشه. اما خب کاراکتر بر دوراهی وظیفه و خانواده قرار داره و همیشه دلش سمت اینه که بخواد به خانوادش برگرده، ولی این اتفاق به خاطر همین سیاستی که وجود داره، به خاطر همین ایدئولوژیایی که وجود داره هیچ وقت نمیفت و نتیجهش این میشه، تاوانی که کاراکتر میده اینه که هم خانوادش رو از دست میده، هم اون عشقی که داشته و میخواسته بهش برسه. در واقع همه اینا به خاطر اون ایدئولوژیایی هستن که در قرن بیستم سایه انداختن بر زندگی مردم دنیا و هر کدوم به نوعی خواستن فقط اینا رو کنترل کنن و کاری بکنن که غالب تویی کنه انسان به نفع یک جناح مندرآوردی و ایدئولوژیک، هرچی میخواد باشه، سرمایه‌داری میخواد باشه، کمونیسم میخواد باشه، فاشیسم میخواد باشه، نازیسم میخواد باشه، همه اینها ذیل این هستن که به نوعی اون انسان رو از اون عواطف، از اون انسانیت، از اون زلالی، از اون پاکی، از اون چیزی که بوده، آری از هر گونه ایدئولوژی، آری از هر گونه چارچوب های تحمیلی، بخوان که اونها رو تحت سیطره و سلطه خودشون قرار بدن. کاراکتر ما کاراکتریه که واقعا این ویژگی ها رو داره و خود نویسنده که به نوعی کاراکتر قصه ما هستش، آی گیوریون که کاراکتر ترایم ماتیزی رو خودش رو وارد اون کاراکتر کرده و بر اساس زندگی خودشون رو ساخته، میبینیم یه کاراکتریه که کاملا آدمیه که درد بشریت داره، فارغ از مذهب، فارغ از سیاست، فارغ از نژاد.